این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام خدا. این صحبت‌هایی که آقای غضنفری فرمودند ماجرایی است که در لرستان گذشته. حالا باید ببینیم در همون زمان که در لرستان این اتفاقات افتاد و شروع شد، در تهران چی گذشت و چی می‌گذشت و اصلا چطور شد که این ماجرای کلماکر اینقدر مشهور شد و اینا. اون زمان هنوز آثار خیلی خیلی برجسته‌ای به دست نیومده بود از قاچاقچی‌ها و خریداران و فروشندگان، ولی نام کلماکر پیچیده بود همه جا. ماجرای اصل ماجرا در تهران از یک موضوع دیگه ای نشأت گرفت. اونا عبارت از این بود که در شهریور سال 68 متأسفانه وضعیت طوری بود که خب کشور در جنگ بود، در قبل یه 10 سال قبل در دو تا برنامه به اصطلاح توسعه کشور هیچ اشاره ای و نامی از میراث فرهنگی وجود نداشت، نبرده بودن برای اینکه اصلا فرصت پرداختن به قول خودشون به این مسائل وجود نداشت. یک سال و نیم تقریبا بود که تشکیلات های متفرقه میراث فرهنگ جمع شده بود زیر سیستم سازمان میراث فرهنگ. من در استان تهران کار میکردم از همون زمان و الانم بعد از 43 سال در اونجا هفته دو روز کار میکنم. کارم هم در زمینه همین اموال فرهنگ است. در سال 68 شهریور سال 68 این اتفاق افتاد. اواخر این که میگن یک قطعه از سنگ های تخت جمشید به سرقت رفت، حالا داستانش من مفصله. کسایی که جعل کرده بودن امضای بالاترین مقام اجرایی کشور رو و گفته بودن ما کسی که این کار کرده بود، من گفته بود اینو برای ایشون میبرم. نگهبان تخت جمشید علاوه بر کارمندان موزه تخت جمشید دو نفر بیشتر نگهبان نداشت تخت جمشید. اون صحنه اون بزرگی یا بازنشست شده بودن یا رفته بودن یا پیر بودن مرده بودن، خدا همشون رحمت کنه. خلاصه این یکی از این نگهبانا بهشون میگه که نمیدونم که میاد میگه من میخوام این سنگو ببرم و امشب میام ببرم. همون زنگ میزنه بر حسب اتفاق در یک دستگاه امنیتی فارس، اطلاع میده که یک آقای با این مشخصات همچین حکمی آورده، من تکلیفم چی. اونا متوجه میشن که چی میگذره. تازه بعد از پایان جنگ میگن که شما اصلا کار نداشته باش، جلوگیری نکن. دقیق آدرس میگیرن، جا میگیرن، فلان اینا، میان کنترل میکنن. میبینن یک جوان قوی هیکل شب اومد و از وانت خودش یه دونه از این فرغونا هم پیاده کرد و اومد یه سنگی رو از بالای دیوار پلکان آپادانا هل داد پایین. خیلی هم سنگین هست اون سنگ بود، فرستادیم چی را فارس میذاره تو ماشین و ببرد. اینا تعقیب میکنن، میبینن این رفت یه گاراژی پشترش سوار یک تریلی، پشت تریلی کردن با چیزای دیگه، اومد تهران. تعقیب میکنن در تهران، در یوسف آباد در یک منزلی اینو پیاده میکنن، این سنگو. در همون جا که اینو پیاده میکنن منزل تحت نظر قرار میگیره، منزل تحت نظر در یوسف آباد. و زمانی که این اونجا بوده، نگو این سفارش دهنده این سنگ و کسی که این سنگ رو میخواد ببره خارج فلان اینا، یک شخصی بود که اون زمان معروف بود ولی الان دیگه فوت کرده رفته،
اسمش رضا عتیقه چی؟
نه خیلی بله، این اسمش عبدالله آدمیت بود و ربطی و ارتباط فامیلی خانوادگی با استاد بزرگ تاریخ ایران آقای آدمیت نداره اصلا. اهل شیراز بودن، نام فامیلشون یکی بوده، چون راجع به این مسائل من تحقیق کردم. خلاصه ایشون دو روز بعد نجار میاره اون سنگو میذارن تو نام، میخوان ببرن، میبرن در فرودگاه. خلاصه اینو نمیذارن خارج، میگیرن میارن داخل منزلش، میان میبینن که اشیاء زیادی داره این آقای آدمیه. اونجا نشسته بودن یهو وقت زمان عصر بوده، یکی از بزرگترین قاچاقچی‌های ایران که از قبل ما نامی ازش شنیده بودیم ولی نمیدونستیم این همچین آدم واقعا از در بین المللی بزر شد، آقای رضا عتیقه‌چی وارد اونجا میشه، کار با اون داشته. اینا اصلا بدونین که بدون عتیقه‌چی چیه، ایشونو میارن تو پرسجو میکنن، معلوم میشه ایشون میگه من بله خونت کجاست، طبقه سوم، طبقه 20 ASP ساختمان مرکزه، اون که مرکز بود. میرن اونجا خونه اینو ببینن، همون مامورا، یهو مواجه میشن با مقدار زیادی آثار و اون چمدان معروف که آثار کلماکرر خورد شده توی اون، علاوه اون بدنه بز و اینا همه اونجا. در واقع صبح اول فرداش اومدن در میراث تهران، میراث سراغ کارشناس که من رفتم، من مأمور شدم رفتم خونه ایشون، اصلا وحشت کردم یه همچین خونه ای، چیزی در حدود 245 متر 60 متر، همش آثار ناب خوب و اینا چیه، منم اولین بار میدیدم. خلاصه این از اونجا شروع شد که این شما از کجا این خریدین به دست آوردین، ایشون گفت از کسی فلان، بعد اونو تعقیب کردن تا مجموعه آثار کلماکره به تدریج پیدا شد. خلاصه این که آقای قزنفری فرمودن که اطلاعات در تهران بر اثر فلان، این حادثه بود که اطلاعات پاش به میان آمد و غار کلماکره اینجا بود که مشخص شد. اونا گفتن از کسی در نهاوند خریدیم، نهاوندی گفت من از کوهتش خریدم، تیکه تیکه اطلاعات جمع‌آوری شد، معلوم شد. خلاصه ما ظرف 2-3 سال کارهای زیاده انبار فرهنگی انجام دادیم، ولی متاسفانه هرچی ما اصرار کردیم که اینجا محل باید همونطوری که آقای قزنفری فرمودن باید بررسی بشه فلان اینا، یک معاونی بود متاسفانه به نام معاون پژوهشی که در عمرش حتی 100 کار پژوهشی نکرده بود، یک مهندسی بود که حتی یک قدم نمیتونست بکشه، این آدم معاون پژوهشی بود، ایشون مخالف هر نوع فعالیت بود، هر نوع فعالیت در زمین میرسن. بنابراین در اون 4-5 سالی که ایشون معاون پژوهشی بود ابدا کاری صورت نگرفت، ایشون مخالفت کرد، مخالفت میکرد و هیچ کس هم نمیذاشت اصلا از تهران پاش بره بیرون راجب کارهای مهم اینجوری. خلاصه من همون زمان بعد که گذشت من دیگه چاره ای نداشتم و دیگه اومدم یک مقاله ای نوشتم در کیهان. کی نوشتم؟ 24 سال پیش، دوشنبه 5 مرداد 71، این مقاله رو من نوشتم. چرا؟ چون من در این 2-2.5 سالی که اصرار میکردیم که اونجا بررسی بشه، مسئول هیئت کارشناسی این اموال و اشیاء متعدد در حدود 60,000 قلم شی بودن که کارشناسای برجسته‌ای که الان بعضیاشون به رحمت خدا رفتن و بعضیاشون زنده هستن، اونا همه اومدن با ما دست همکاری دادن و قبول کردن، از آقای چگینی گرفته تا یغمایی تا همه بچه‌ها، خانم روح‌فردی اومدن در اون زیرزمین موزه، شروع کردیم به شناسایی این اموال و در نتیجه اشیاء کلماکرم جز اینا بود. خب من ناچار شدم یک چیزی نوشتم، یه خوردم از اوائل انقلاب یه اختلاف نظری هم با این مسئولین داشتم، به قول معروف بدتر شد، یعنی دیگه ما در واقع یه 2 سالی هم از کار اخراج شده بودم، بیرون بودم و کارهای مثلا دستفروشی و اینا برای تابلو اینا درست میکردیم میفروختیم با اونایی که بیرون بودیم، با رأی دیوان عدالت اداری برگشته بودم، اینا خوششون نمیامد از این همچین چیزی که ما بیرونش کردیم رفته رأی گرفت. خلاصه من اجازه میخوام اگر ممکنه برای اینکه شاهدی باشد برای این قضیه، این مقاله جمع شاید 5-6 دقیقه
نمیده.
این در کیهان دوشنبه 5 مرداد 71 چاپ شده، یادداشتی برای یک انهدام بی سابقه میراث فرهنگی. کیهان هنوز اون زمان خواندنی بود، کیهانی نبود که
الان هست.
الان شما ندید، الان شما مطلبی داشته باشید به کیهان نمیدید مطلقاً، ولی اون زمان کیهان خواندنی بود، هنوز میش آخراش بود البته. بعد نوشتم از حدود سس با اجازه تو من سریع میخونم، چون اطلاعات جزئی من چون مسئول بودم در پرونده ها، پرونده های بازجویی و اینا، همه اطلاعات در اختیار ما میذاشتن، در اختیار من میذاشتن، من اطلاعات دفاع کارشناسی باید میکردم در دادگاه اینا، حالا به ظاهر اینجوری بود، چون بعضی حرفای عجیب غریب مطرح میکردن، مثلا میگفتن یه دفعه طولانی است کاری ندارم. از من در سال 71 5 مرداد 71 نوشتم، از حدود 3 سال پیش که وزارت محترم اطلاعات بنا به دستور ریاست جمهوری مأموریت کشف و انهدام شبکه‌های عظیم قاچاق آثار فرهنگی کشور را سرلوحه کار خویش قرار داد، تا به امروز گزارش‌ها و تفسیرهای نسبتاً جامعی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی پیرامون آثار و نتایج امیدبخش این مأموریت منعکس گردیده که نیاز به بازگویی ندارد. 24 سال پیش نوشته. ولی در ابتدای سخن اشاره به چند نکته ضروری می‌دانم. نخست اینکه حجم و ابعاد خیانت سوداگران آثار فرهنگی به اندازه وسیع و حیرت انگیز است که تا انسان در جریان جزئیات هم قرار نگیرد نمی‌تواند باور کند که اشخاصی با وطن و حیثیت تاریخی و فرهنگی مردم خویش اینگونه معامله کرده باشد. دیگر اینکه بایستی سال‌ها بگذرد تا انسان با میزان فعالیت‌ها و اهمیت دستاوردهای مأمورین دستندار کار کشف این جریان به خوبی آشنا شد، زیرا این نیز حیرت انگیز است، چون نزدیک 40 تا موزه ما در کشور یا تأسیس شد با این اشیاء 60,000 قلم یا تجهیز شد، غنی شد، یعنی افزوده شد درشون، که کلمه کرم جزش بود. اکنون حدود 120 نفر، اغلب آنها از سران عمده و برجسته جریان نابودسازی موارث فرهنگی مرز و بوم، در انتظار محاکمه به سر میبرند. امیدی در دل مشتاقان و دلسوزان و همه کسانی که به موارث فرهنگی عشق میبرزند پیدا شده و مردم فرهنگ دوست کشور من نیز به حق انتظار دارند که این بار داد فرهنگ به تاراج رفته از بیدادگران ستانده شود. پس از این مقدمه کوتاه میپردازم به جزئیات یک انهدام بی سابقه میراث فرهنگی. تا نخست از این نمونه‌ای که راه می‌شود به وضع رقتباری که غارتگران برای ما پیش آورده‌اند پی ببرید، و دیگر اینکه نشان داده شود ضعف و بی‌تصمیمی دستگاهی که خود را به طور اخص متولی اماکن تاریخی کشور می‌داند تا چه اندازه در تداوم و تسریع این انهدام بی‌سابقه مؤثر بود. ماجرا از این قرار است، در اواخر شهریور 68 دو نفر شکارچی محلی در منطقه غرب پل دختر لرستان وارد غاری به نام کلماکره می شوند که عزیز که فرمودن اسمش بود عزیز بازبند، بله اسم اصلیش اون نفر عزیز بازبند، پروندهش خوندم، اظهاراتش هم اینجا آوردم. این دو نفر از پیش شایعات محدودی در مورد احتمال وجود اشیاء عتیقه در داخل غار شنیده بودند و به انگیزه حس کنجکاوی با تجهیزات مختصری که همراهشان بود به درون غار می‌روند و پس از جستجوی اولیه یک قطعه پلاک نقره‌ای که ابتدا به نظرشون بی ارزش می‌بوده پیدا می‌نمایند، آن را در کوهدشت برای فروش عرضه می‌کنند. خریدار ارزش واقعی این آثار را به خوبی می‌شناخته، آن را تشویق به ادامه فعالیت در درون غار می‌نماید. در مرحله بعدی دو نفر یاد شده به همراه 3 نفر دیگر کمگی نسبت فامیلی با هم داشتن به مدت 3 شبانه روز مخفیانه در غار به کاوش میپردازن. این بار تعدادی آثار طلایی نقره‌ای که اکنون به عنوان مجموعه‌ای منحصر به فرد در میان اشیاء توقیفی وزارت اطلاعات شناخته میشود با خود به شهر میآورند. در آن مقطع ماموران کمیته انقلاب اسلامی خرامات توانسته بودند 2 تن از این متخلفین را شناسایی نموده مقدار اندکی از این مجموعه را از چنگ آنان خارج کنند. اینجا برای اولین بار بود که غار کلماکره به عنوان جایگاه این اشیاء نفیس معرفی و موضوع به مقامات مسئول گزارش شد. مطبوعات نیز اهمیت این رو بیان کرده. متاسفانه سازمان مسئول در تهران علی رغم توصیه‌های کارشناسان کارشناسان با سابقه این دستگاه که آثار کشف شده را از لحاظ ارزش فرهنگی تاریخی بی‌نظیر و غار کلماکر بسیار غنی معرفی کردن، از اجرای هر گونه برنامه پژوهشی و تحقیقاتی و یا حفاظتی در آنجا سر باز زدند و با عمل ننمودن به مسئولیت تاریخی و فرهنگی خود، ادامه فاجعه بار غارت یک مکان با ارزش تاریخی را به شرحی که خواهم گفت تسهیل و آن را دو دستی تسلیم قاچاقچیان و کاوشگران غیر مجاز نمودند. خودشون هم البته پاداششون رو گرفتن، الان 25 سال در ایتالیا راحت زندگی میکنن، مقامی دارن، سمتی دارن برای خودشون اونجا. وطن فروشی ارزش کمی نداره، خیلی زیاد است قیمتش. هنگامی که یک سال بعد وزارت اطلاعات وارد عمل گردید، معلوم شد که در این مدت باندهای مجهزتری با استفاده از غفلت و بی‌عملی مسئولان به درون غار رفته اشیاء را سرقت می‌کردند. وزارت مزبور موفق شد بخش مهمی از آن گنجینه‌ای که در بالا اشاره کردیم از دست سوداگران خارج نماید. کشفیات وزارت اطلاعات در سال 62 به نمایش درآمد و دوباره نام غار و اشیاء خیره کننده آن مطرح شد. تصور می‌رفت که مسئولان این بار برنامه‌های پژوهشی حفاظتی رو معمول خواهند داشت. در سال 69، حالا یعنی حدود 7 ماه 8 ماه همه جا صحبت غاره، همه جا فلان، ولی خبری نیست. و گزارشاتی که از هجوم افراد محلی و حتی قاچاقچیان تهران به درون غار داده می‌شد نادیده و ناشنیده انگاشت شد. همین صحبت‌های جناب غزنفری، گزارش‌های متعدد ایشون. اولین عکسی که از درون غار پیش از انهدام کامل گرفته شد به دست ایشون بود که در مجله فرهنگ و باستانشناسی چیز میراث فرهنگی تازه تجدید چاپ شد. این ستون‌های استراکتیت استراکمیت میامد پایین، وسط خمره‌های بزرگ گذاشته بودن برای ذخیره آب، این کسایی که اونجا نگهبان این گنجینه بودن و این آثار بودن، این وسط شده بود به هم از بالا از پایین. این عکس در مجله چاپ شد. تاراج گنجینه غار ادامه داشت. زمانی فرارسید در زمستان 70 باند دیگری به اصطلاح به دام افتادن و همینجوری اشیا کشف میشد در تهران. من صحبت تهران میکنم و میامد استان تهران. ما کارشناسی میکردیم، پرونده رفت دادگاه، میدیدیم اشیا از نظر اصالت و نوع کار اصلا تردید ناپذیری از در اصاله، برای اینکه یک کتیبه بود بخشش مثلا در اینجا بود بخشش در یه شیء دیگه بود، فرض کن نام پادشاهان آشوری روش بود، بلا بود همه اونجا بود میدادیم موزه. بعد پرونده رو که میخوندم این مسئله مهمه. یکی از افراد محلی این باند در جواب این سوال که چرا با وجود اینکه میدانستید از دو سال پیش عده‌ای به خاطر ارتکاب حفاری و تاراج این گنجینه دستگیر و مجازات شده‌اند، رسانه‌های عمومی نیز اخباری درباره اهمیت پخش می‌کنند، چون خلاف آشکاری مرتکب شدید؟ با همان سادگی روستایی خود جوابی به این مضمون می‌دهد. یعنی در واقع من توی گیومه نقل کردم، عین اونه. ما چه می‌دانستیم؟ اگر این غار اشیاء در اون صاحب داشت، چرا هیچ کس از طرف دولت پا پیش نگذاشت و سری به این غار نزد؟ دولت کی بود؟ دولت همین آقایونی بودن که اون زمان در میراث فرهنگی وجود داشتن، همین آقایی که ابوذری که الان خارجه. ما دیدیم که اینجا بی صاحب است، هر روز دسته دسته از مردم برای آوردن جنس به اونجا میروند. ما گفتیم حالا که همه میرن چرا ما نریم؟ این عین جمله‌اش. از همین وقت پرسیده شده است که به نظر شما تاکنون چند نفر برای آوردن اشیا به درون غار رفتن؟ جواب داده است دقیقاً نمیدونم، ولی فکر می‌کنم تقریبا 3000 نفر. ببینید دیگه چی میمونه اونجا، اونقدر سراهی منفجر کردن درون غار، اونقدر قوطی کنسرو و اینا اونجا بردن مصرف کردن در این مدت طولانی که راحت زندگی میکردن کار میکردن اونجا. حتی دستگاه فلزیا برده بودن که بلکه کمک کنیم اینا اگه اشیای مانده، به قول آقای دکتر یه نمونه بود. اون دستگاه ها از کار افتاد بس که آثار فلزی، قوطی کنسرو و سراهی اونجا بود، نتونستن هیچ کاری بکنن، هیچی شی پیدا نشد از اون اشیا پیدا نشد، در اینکه 3 سال بود داشت غارت میشد. آخرین بار یک محموله خیلی خیلی نفیس و جالب به واسه آگاهی به دست اومد که الان در موزه ملیه. آقای دکتر میدونه که دیگه من اون زمان بود که این مقاله رو من نوشتم در بتونم که راجع به این مطالب هم جلسه گذاشتم ببینن کی نوشته کی در سازمان. من استان تهران بودم به سلام من با اسم مستعار نوشته بودم ولی گفتن آقا همه رو درسته دیگه مستنده برای چی نوشته هر کی نوشته. تأسف اینجاست وقتی که پی بردن آره دیگه باید یه کاری بکنه. مسئولیت هم دسته از افرادی که امید به سمت پژوهشی اونا داشته. من منظورم این بود که یکی پا پیش بذاره و بگه آقا چرا این اینجوری شد سه سال به فریاد این باستان شناسان جواب نمیدی. همون زمان آیا این عبرت انگیز نیست که بسیار جالب اینه بعد از سه سال عبرت انگیز نیست که هیئت عالی رتبه ای که پس از سه سال تأخیر و فقط در روزهای اخیر یعنی سال 71 درسته هیئت عالی رتبه ای پس از سه سال تأخیر فقط در روزهای اخیر با آنجا اعزام شده خود شخصا و با چشمان خود یک باند 50 نفره رو در درون غار در حال کاوش دیدن که وقتی دنیا اومدن دونه دونه از خواست سرازیر شدن از دور دیدن صدا میدن در رفتن. تأسف اینجاست فلان. خلاصه همون زمان ما نوشتیم که لازم توضیح است که اشیاء به دست آمده از این غار رو باستانشناسان به 2700 تا 2000 از قدیم به جدید 2500 سال پیش منتسب میدانند و اینکه چرا به چه منظوری این گنجینه در اون غار هست بوده نامعلومه. متاسفانه حفاری هم جواب نداد تا الان. یک کار پژوهشی بسیار بسیار سنگین دقیق و علمی اونطوری که آقای دکتر میگن که شک داریم واقعا شک هستی باید روی اشیا چون بسیاری از این اشیا در خرم‌آباد من اصلا اعتقاد به اصالت اونا ندارم به ندرت بعضی هاشون شاید باشه ولی اصلا نیست. بعد از اون کارگاه های جر و تقلب در اصفهان ما خبر داریم رایج شد و اشیا رو می بردن اونجا حتی روستاهای اونا در روستاهای اونجا می گفتن این روستایی یه دونه از این داره بیایید با هم بریم ببینیم به دلال اونا می گفتن اشیا تقلبی رو می خرید. به هیچ وجه من اعتقادی به اونا ندارم فقط به اونایی که در استان تهران در شهر تهران از دست اون گردن کلفتا گرفته شد و در موزه ملی ایران است و مستند به کتیبه های میخی و فلان اینا هست اعتقاد دارم درستن اصالتش. اما در مورد جاش به قول آقای دکتر واقعا با کار علمی صورت بگیره وگرنه
خیلی متشکرم.